فصل 11. حالا دو تا دختر داشتم و کلی کار. صبح که از خواب بیدار می شدم یا کارهای خونه بود یا شستشو و رفت و روب و آشپزی یا کارهای بچه ها. زن داداشم نعمت بزرگی بود. هیچ وقت منو دست تنها نمی زاش. یا اون خونه ما بود یا من خانه آنها. خیلی روزها هم می رفتم خونه حاج آقا می موندم. اما پنجشنبه ها حسابش با بقیه روزها فرق می کرد. صبح زود از خواب بیدار می شدم و رو پام بند نبودم. اصلا چهارشنبه شبها زود می خوابیدم تا زودتر پنجشنبه بشه. از صبح زود می رفتم و می شستم و همه جا رو برق می انداختم. بچه ها رو تر و تمیز می کردم و همه چیز رو دستمال می کشیدم. هر کس می دید فکر می کرد مهمان عزیزی دارم. صمد مهمان عزیزم بود. غذای مورد علاقه اش را بار می گذاشتم. انقدر به آن غذا می رسیدم که خودم حوصله‌ام سر می رفت. گاهی عصر که می شد زن داداشم می آمد. بچه ها رو با خودش می برد و می گفت کمی به سر و وضع خودت برس. اینطوری روزها و هفته ها را می گذراندیم. تا عید هم از راه رسید. پنجم عید بود و بیشتر دید و بازدیدهای من را رفته بودیم. صبح که از خواب بیدار شدیم، صمد گفت می خواهم امروز بروم. بهانه آوردم. چه خبر است به این زودی؟ باید بمانی، بعد از 13 برو. گفت نه قدم، مجبورم نکن، باید برم، خیلی کار دارم. گفتم من دست تنها ام. اگه مهمون سرزده بیاد با این دوتا بچه کوچیک و دستگیر چی کار کنم؟ گفت تو هم بیا بریم. جا خوردم و گفتم شب خانه کی برویم مگر جایی داری؟ گفت یک خانه کوچک برای خودم اجاره کردم. بد نیست، بیا ببین شاید خوشت بیاد. گفتم برای همیشه؟ خندید و با خونسردی گفت آره، اینطوری برای من هم بهتره. روز به روز کارم سخت‌تر میشه، آمد و رفت هم مشکل‌تر. بیا جمع کن بریم همدان. باورم نمیشد به این سادگی از حاج آقا، زن داداشم، شیرین جان و خانه و زندگیم دل بکنم. گفتم من نمیتوانم طاقت بیاورم، دلتنگ میشوم. اخمایش تو هم رفت و گفت خیلی زرنگی، تو طاقت دوری نداری، اون وقت من چطور باید دلم برای تو و بچه ها تنگ نشه؟ میترسم به این زودی 4-5 نفر بشن و اون وقت من باید چیکار کنم؟ گفتم زبونتو گاز بگیر، خدا نکنه. اونقدر گفت و گفت تا راضی شدم. یک دفعه دیدم شوخی شوخی راهی همدان شد. گفتم فقط تا آخر عید، اگه دیدیم نمیتونم تاب بیارم برمیگردیم. همین که این حرف از دهنم شنید، دوید و اسباب اساسی مختصری جمع کرد و گذاشت پشت جیان و گفت حالا یک هفته همینجوری میریم، انشالله طاقت میاریم. قبول کردم و رفتم خانه حاج آقایم. شیرین جان باورش نمیشد، زبانش پند آمده بود. بچه ها را گذاشتیم پیشش و تا ظهر از همه فامیل خداحافظی کردیم. بچه ها از مادرم دل نمی کندن. خدیجه از بغل شیرین جان پایین نمی آمد. گریه می کرد و با آن زبان شیرینش پشت سر هم می گفت شینا شینا. هر طوری بود از شینا جدایش کردم. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. صمد آنقدر ماشین را پر کرده بود که دیگر جایی برای خودمان هم نبود. جیان قارقار می کرد و جلو می رفت. همدان خیلی باقایش فهم می کرد. برایم همه چیز و همه جا غریب بود. روزهای اول دوری از حاج آقایم بیتابم میکرد. آنقدر که گاهی وقتها دور از چشم صمد مینشستم و های های گریه میکردم. این سفر فقط یک خوبی داشت. اونم این بود که صمد هر روز پیشمون بود. هفته اول برای نهار میومد خونه. نهار رو با هم میخوردیم و کمی با بچه ها بازی میکرد. چایش رو میخورد و میرفت تا شب. کار سختی داشت. اوایل انقلاب بود. اوج خرابکاری های منافقین و تروریست ها. صمد با فعالیت های گروهک ها مبارزه می کرد. کار خطرناکی داشت. آمدن ما به همدان فایده دیگری هم داشت. حالا دوست آشنا و فامیل می دانستن جایی برای اقامت دارن. اگر خرید داشتن یا می خواستن دکتر برون، به امید ما راهی همدان می شدن. با این حساب اغلب روزها مهمان داشتیم. یک ماه که گذشت تیمور برادر صمد آمد پیش ما. درس می‌خواند. قایش مدرسه راهنمایی نداشت. اغلب بچه‌ها برای تحصیل می‌رفتن رزن که رفت و برگشتش کار سختی بود. به همین خاطر صمد تیمور را آورد پیش خودمان. حالا واقعا کارم زیاد شده بود. زحمت بچه‌ها، مهمانداری و کارهای روزانه خسته‌ام می‌کرد. آن روز صمد برای نهار به خانه نیامد. عصر بود. تیمور نشسته بود و داشت تکالیفش را انجام می‌داد. صدای زنگ در بلند شد. تیمور رفت و در را باز کرد. از پشت پنجره توی حیاط را نگاه کردم. برادر شوهرم ستار بود. داشت با تیمور حرف می زد. کمی بعد تیمور آمد، لباسهایش را پوشید و گفت من با داداش ستار میرم کتاب و دفتر بخرم. با تعجب گفتم صمد که همین دیروز برات کلی کتاب و دفتر خرید. تیمور عجله داشت برای رفتن و گفت الان برمیگردیم. شک برم داشت. گفتم چرا آقا ستار نمیاد تو؟ همینطور که از اتاق بیرون میرفت گفت برای شام میایم. دلم شور افتاد. فکر کردم یعنی اتفاقی برای صمد افتاده. اما زود به خودم دلداری دادم و گفتم نه طوری نشده. حتما ستار چون صمد خونه نیست خجالت کشیده بیاد تو. حتما میخواد اول بره دادگاه صمد رو ببینه، شب با هم بیان خونه. چند ساعتی بعد نزدیک غروب دوباره در زدن. این بار پدر شوهرم بود. با حال و روز زار و نزار تا در باز کردم پرسیدم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ پدر شوهرم با اوقات تلخی اومد و نشست گوشه اتاق. هرچی اصرار کردم بگه چه اتفاقی افتاده راستشو نگفت. میگفت مگه قرار اتفاقی بیفته؟ دلم برای بچه هام تنگ شده. اومدم تیمور و صمد رو ببینم.
باید باور میکردم. نه باور نکردم. اما مجبور بودم بروم فکری برای شام بکنم. دلهوری افتاده بود به جانم که آن سرش ناپیدا. توی فکرهای پریشان و ناجور خودم بودم که دوباره در زدم. به هول دویدم جلوی در. همین که در رو باز کردم دیدم یک مینیبوس جلوی در خونه پارک کرده بود. فامیل و حاج آقام و شیرین جان و برادر شوهر و اهل فامیل دارن از ماشین پیاده میشن. همون جلوی در وا رفتم. دیگه مطمئن شدم اتفاقی افتاده. هرچی قسمشون دادم و اصرار کردم بگن چه اتفاقی افتاده کسی جواب درست حسابی نداد. همه یک کلام شده بودن صمد پیغام فرستاده بیایم سری بهتون بزنیم. باید باور میکردم اما باور نکردم. میدونستم دارن دروغ میگن. اگه راست میگفتم پس چرا صمد تا این وقت شب نیومده بود؟ تیمور با برادرش کجا رفته؟ چرا هنوز بر نگشته؟ این همه مهمون چطور یک دفعه هوای ما رو کردن؟ مجبور بودم برای مهمانهایم شام بپزم. رفتم توی آشپزخانه. غذا میپختم و اشک میریختم. بالاخره شام آماده شد اما خبری از صمد و برادرهایش نشد. به ناچار شام را آوردم. بعد از شام هم با همان دو سه دست لحاف و تشکی که داشتم جای مهمانها را انداختم. کمی بعد همه خوابیدن. اما مگر من خوابم می برد؟ منتظر صمد بودم. از دلاشوبه و نگرانی خوابم نمی برد. تا صدای تقی می آمد از جا می پریدم و چشم می دوختم به تاریکی توی حیاط. اما نه خبری از صمد بود نه تیمور و ستار. نمی دارم چطور خوابم برد اما یادم هست تا صبح خوابهای آشفته و ناجور می دیدم. صبح زود بعد از نماز صبحانه نخورده پدر شوهرم آماده رفتن شد. مادر شوهرم هم چادرش را برداشت و دنبالش دوید. دیگر نتوانستم تاب بیاورم. چادرم را سر کردم و گفتم من هم می آیم. پدر شوهرم با عصبانیت گفت نه نمی شود تو کجا می خواهی بیایی؟ ما کار داریم تو به ما خانه بیش بچه هایت. گریه هم گرفت. می نالیدم و می گفتم تو را به خدا راستش را بگویی. چه بلایی سر صمد آمده؟ من که می دانم صمد طوری شده راستش را بگویی. پدر شوهرم دوباره گفت تو برو به مهمونات برس. الان از خواب بیدار می شن و صبحونه می خوان. زار زار گریه می کردم و به پهنای صورتم اشک می ریختم. گفتم شیرین جان هست. اگه منو نبرید خودم همین الان میرم دادگاه انقلاب. اینو که گفتم پدر شوهرم کوتاه اومد. مادر شوهرم هم دلش برام سوخت و گفت ما هم درست حسابی خبر نداریم. میگن صمد زخمی شد و الان بیمارستانه. اینو که شنیدم پاهم سوس شد. اینکه چطور سوار ماشین شدیم و بیمارستان رسیدیم رو به خاطر ندارم. توی بیمارستان با چشم دوبال جنازه صمد میگشتم که دیدم تیمور دوید جلوی راهمون. چیزی در گوش پدرش گفت و با هم راه افتادم طرف بخش. من و مادر شوهرم هم دنبالش هم میدویدیم. تیمور داشت ریز ریز جریان و اتفاقی رو که افتاده بود برای پدرش تعریف میکرد. ما هم داشتیم میشنیدیم که دیروز صمد و یکی از همکاراش چند تا از منافقین رو دستگیر کرده بودن و یکی از منافقین زن بوده. صمد و دوستش به خاطر حفظ شونات اسلامی زن رو بازرسی بدنی نمی کنند و میگن راستش رو بگو اسلحه داری؟ زن قسم میخوره اسلحه همراهش نیست. صمد و همکاراش هم اونو سوار ماشین میکنن تا به دادگاه ببرن. بین راست زن یک دفعه زامن نارنجک رو میکشه و میندازه وسط ماشین. آقای مسگریان دوست صمد در دم شهید اما صمد زخمی میشه. جلوی در بخش که رسیدیم تیمور به نگهبانی که جلوی در نشسته بود گفت میخواییم آقای ابراهیمی رو ببینیم. نگهبان مخالفت کرد و گفت ایشان ممنوع ملاقات هستن. دست خودم نبود. شروع کردم به گریو التماس کردم. در همین موقع پرستار از راه رسید. وقتی فهمید همسر صمد هستم دلش سوخت و گفت فقط تو میتوانی بروی تو. بیشتر از 2-3 دقیقه نشود. زود برگرد. پاهایم رمق راه رفتن نداشت. جلوی در ایستادم و دستم را از چارچوب در گرفتم که زمین نیفتم. با چشم تمام تخت‌ها را از نظر گذراندم. سمت در آن اتاق نبود. قلبم داشت از حرکت می استاد. نفسم بالا نمی آمد. پس سمت من کجاست؟ چه بلایی سرش آمده؟ یک دفعه چشمم افتاد با آقای یادگاری، یکی از دوستان سمت. روی تخت کنار پنجره خوابیده بود. او هم وقتی مرا دید گفت سلام خانم ابراهیمی، آقای ابراهیمی اینجا خوابیدن، و اشاره کرد به تخت کناری. باورم نمی شد. یعنی آن مردی که روی تخت خوابیده بود صمد بود؟ چقدر لاغر و زرد و نحیف شده بود. گونه هایش تو رفته بود و استخوان های زیر چشم هایش بیرون زده بود. جلوتر رفتم و یک لحظه ترس برم داشت. پاهای زردش که از ملافه بیرون زده بود لاغر و خشک شده بود. با خودم فکر کردم نکنه خدای نکرده. رفتم کنارش ایستادم. متوجه شدم به آرامی چشاشو باز کرد و به سختی گفت بچه ها کجا هن؟ بغض راه گلوم بسته بود. به سختی میتونستم حرف بزنم. اما به هر جان کندنی هم که بود گفتم پیش خواهرمه. حالشون خوبه، تو خوبی؟ نتونست جوابمو بده. سرشو به نشانه تایید تکان داد و چشمهایش را بست. این شد تمام حرفی که بین من و او زده شد. چشمم به سرم و کیسه خونی بود که به او وصل شده بود. همون پرستار سر رسید و اشاره کرد بروم بیرون. تو راه رو که رسیدم دیگه اختیار دست خودم نبود. نشستم کنار دیوار. پرستار دستم رو گرفت، بلندم کرد و گفت بیا با دکترش حرف بزن. من رو برد پیش دکتری که تو راه رو کنار ایستگاه پرستاری ایستاده بود. گفت آقای دکتر، ایشان خانم آقای ابراهیمی هستند. دکتر پرونده ای را مطالعه می کرد. پرونده را بست، به من نگاه کرد و با لبخند آرامی سلام و احوالپرسی کرد و گفت خانم ابراهیمی، خدا به شما رحم کرد. هر دو کلیه همسرتون به شدت آسیب دیده، اما وضعیت یکی از کلیه‌هاش وخیم‌تره. احتمالاً از کار افتاده. بعد مکسی کرد و گفت دیشب داشتن عظامشون می‌کردن تهران که بنده رسیدم و فوری عملشون کردم. اگه کمی دیرتر رسیده بودم و عظام شده بودن حتما توی راه براشون مشکلی جدی پیش می‌اومد. عملی که روشون انجام دادیم رضایت بخشه. فعلا خطر رفع شده. البته متاسفانه همونطور که عرض کردم برای یکی از کلیه‌های ایشون کاری از دست ما ساخته نیست. چند روز اول تحمل همه چیز برام سخت بود. اما آرام آرام به این وضعیت هم عادت کردم. صمد 10 روز در آن بیمارستان ماند. هر روز صبح زود خدیجه و معصومه را به همسایه دیوار به دیوارمان می سپردم و می رفتم بیمارستان. تا نزدیک ظهر پیشش می ماندم، ظهر می آمدم خانه. کمی به بچه ها می رسیدم و نهار می خوردم و دوباره بعد از ظهر بچه ها را می سپردم به یکی دیگر از همسایه ها و می رفتم و تا غروب پیشش می ماندم. یک روز بچه ها خیلی نحسی کردن. هر کاری می کردم ساکت نمی شدم. ساعت 11 ظهر بود و هنوز به بیمارستان نرفته بودم که دیدم در می زنن. در را که باز کردم یکی از دوستان صمد پشت در بود. با خنده سلام داد و گفت خانم ابراهیمی رخت خواب آقا صمد رو بنداز. براش قیماق درست کن که آوردمش. با خوشحالی تو کوچه سرک کشیدم. صمد خوابیده بود تو ماشین. دو تا از دوستاش هم این طرف و اون طرفش بودن. سرش رو روی پای اون یکی بود و پاش روی پای اون یکی. منو که دید لبخندی زد و دستی برام تکون داد. با خنده و حرکت سر سلام و احوالپرسی کردم و دویدم رخت خوابش رو بندازم. تا ظهر دوستاش پیشش موندن و سر به سرش گذاشتن. اونقدر گفتند و خندیدن و لطیفه تعریف کردن تا اذان ظهر شد. آن وقت بود که به فکر رفتن افتادم. دو تا کیسه نایلونی دادن دستم و دستور و ساعت مصرف داروها رو گفتند و رفتن. آنها که رفتن صمد گفت بچه ها رو بیار که دلم براشون لگ زده. بچه ها رو آوردم و نشوندم کنارش. خدیجه و معصومه اول غریبی میکردن، اما اونقدر صمد ناز و نوازششون کرد و پی دلشون بالا رفت و براشون شکلک در آورد که دوباره یادشون افتاد این مرد لاغر و زرد و نحیف پدرشونه. از فردای اون روز دوست و آشنا و فامیل برای عیادت صمد راهی خانه ما میشدن. صمد از این وضع ناراحت بود. میگفت راضی نیستم این بندگان خدا از دهات بلند شوند و برای احوالپرسی من بیاین اینجا. به همین خاطر چند روزی بعد گفت جمع کن بریم قایش، میترسم تو را برای کسی اتفاقی بیفته. اون وقت خودم رو نمیبخشم. ساک بچه ها رو بستم. آماده رفتن شدم. صمد نمیتونست بچه ها رو بغل کنه، نمیتونست ساکشون رو دست بگیره. حتی نمیتونست رانندگی بکنه. معصومه رو بغل کردم، به خدیجه گفتم خودش تاتی تاتی راه بیاد. ساکم انداختم رو دوشم و به چه سختی خودمون رسوندیم به ترمینال و سوار مینیبوس شدیم. به رزن که رسیدیم مجبور شدیم پیاده بشیم و دوباره سوار ماشین دیگری بشیم. تا به مینیبوس های قایش برسیم، صد بار ساک ها رو روی دوشم جا به جا کردم. معصومه رو زمین گذاشتم و دوباره بغلش کردم. دست خدیجه رو گرفتم و التماسش کردم که راه بیاد. تمام آرزوم تو اون وقت این بود که ماشین پیدا بشه تا ما رو ببره قایش. توی مینیبوس که نشستیم نفس راحتی کشیدم. معصومه تو بغلم خوابش برده بود، اما خدیجه بیقراری میکرد. حوصله‌اش سر رفته بود. هر کاری میکردم نمیتونستم آرومش بکنم. چند نفر آشنا توی مینیبوس بودن. خدیجه رو گرفتن و سرگرمش کردن. اون وقت تازه معصومه از خواب بیدار شده بود و شیر میخواست. همونطور که معصومه رو شیر میدادم از خستگی خوابم بود. فامیل و دوست آشنا که خبردار شدم به روستا اومدیم، برای احوالپرسی و عیادت صمد به خانه حاج آقا می اومدم. اولین بار بود که توی قایش بودیم و نگران رفتن صمد نبودم. صمد یک جا خوابیده بود و دیگر این طرف و آن طرف نمی رفت. هر روز پانسمانش رو عوض می کردم، داروهایش رو سر ساعت می دادم. کارم برعکس شده بود. حالا من دوست داشتم به این خانه و آن خانه بروم، به دوست و آشنا سر بزنم، اما بهانه می گرفت و می گفت قدم، کجایی؟ بیا بنشین پیشم، بیا با هم حرف بزنیم. حوصله‌ام سر رفت. بعد از چند سالی که از ازدواجمان می‌گذشت، این اولین باری بود که بدون دغدغه و هراس از دوری و جدایی می نشستیم و با هم حرف می زدیم. خدیجه با شیرین زبانی خودش را توی دل همه جا کرده بود. حاج آقایم هلاک بچه ها بود. اغلب آنها را بر می داشت و به خودش می برد این طرف و آن طرف. خدیجه از بغل شیرین جان تکان نمی خورد. نقل زبانش شینا شینا بود. شینا هم برای خدیجه جان نداشت. همین شینا گفتن خدیجه باعث شد همه فامیل به شیرین جان بگوین شینا. حاج آقا مواظب بچه ها بود. من هم اغلب کنار صمد بودم. یک بار صمد گفت خیلی وقت بود دلم میخواست اینطور بشینیم کنار هم و برات حرف بزنم. قدم کاش که این روزا تموم نشه. منم از خدا خواستم شد و زود گفتم صمد یه قید شهر و کارو بزن و دوباره برگردیم قایش. بدون این که فکر کنه گفت نه نه اصلا حرفش هم نزن. من سرباز امامم. قول دادم سرباز امام بمونم. امروز کشور به من احتیاج داره. به جای این حرفا دعا کن هر چه زودتر حالم خوب بشه و برم سر کارم. نمیدونی این روزا چقدر زجر میکشم. من نباید توی رخت خواب بخوابم. باید بروم به این مملکت خدمت کنم. دکتر به صمد دو ماه استراحت داده بود، اما سر ده روز برگشتیم همدان. تا به خانه رسیدیم گفت من رفتم. اصرار کردم نرو، تو هنوز حالت خوب نشده، بخیه‌هات جوش نخورده، اگه زیاد حرکت کنی بخیه‌هات باز میشه. قبول نکرد و گفت دلم برای بچه‌ها تنگ شده، میرم سری میزنم و زود برمیگردم. صمد کسی نبود که بشه با اصرار و حرف توی خونه نگهش داشت. وقتی میگفت میرم میرفت، اما اون روز رفت و شب برگشت. کمی میوه و گوشت و خوراکی هم خریده بود. اونها رو داد به من و گفت قدم باید برم. شاید تا دو سه روز دیگه بر نگردم. تو این چند روزی که نبودم کلی کار رو هم تلمبار شده. باید برم و به کارهای عقب افتادم برسم. اون اوایل ما در همدان نه فامیلی داشتیم نه دوست و آشنایی که با آنها رفت آمد کنیم. تن و تفریح هم این بود که دست خدیجه را بگیرم، معصومه را بغل کنم و برای خرید تا سر کوچه برم. گاهی وقتی تو کوچه یا خیابان یکی از همسایه ها رو می دیدم. بال در می آوردم و می ایستادم و با او گرم تعریف می شدم. یک روز اصلا نان خریده بودم و داشتم بر می گشتم. زنهای همسایه جلوی در خانه ایستاده بودند و با هم حرف می زدن. خیلی دلتنگ بودم. بعد از سلام و احوالپرسی تعارفشان کردم بیاین خانه ما. گفتم فرش می اندازم تو حیاط، چایی هم دم می کنم و با هم می خوریم و قبول کردم. در همین موقع مردی از ته کوچه بدو بدو آمد طرف من. یک جارو زده بود زیر بغلش، چند تا کتاب هم گرفته بود دستش. از من پرسید شما اهل روستای حاجی آباد هستید؟ ما به هم نگاه کردیم و جواب دادیم نه. مرد پرسید پس اهل کجا هستید؟ صمد سفارش کرده بود خیلی مواظب باشم. با هر کسی رفت آمد نکنم. اطلاعات شخصی و خانوادگی هم رو به هر کسی ندهم. به همین خاطر حواسم جمع بود و چیزی نگفتم. مرد یک ریز پرسید خانه تان کجاست؟ شوهرتان چه کار است؟ اهل کدام روستایید؟ من که وضع را اینطوری دیدم کلید انداختم و در حیات را باز کردم. یکی از زنها گفت آقا شما که این همه سوال دارید چرا از ما میپرسید؟ اجازه بدید من شوهرم رو صدا کنم، حتما اون بهتر میتونه شما رو راهنمایی کنه. من تا این حرف رو شنید بدون خداحافظی یا سوال دیگری بدو بدو از پیش ما رفت. وقتی مرد از ما دور شد، زن همسایه گفت: خانم ابراهیمی، دیدی چطور حالش رو گرفتم؟ الکی بهش گفتم حاج آقا من خون است. اتفاقا هیچ کس خونمون نیست. یکی از زنها گفت: به نظر من این مرد دنبال حاج آقای شما میگرده. از طرف منافقها اومده و میخواست شما رو شناسایی کنه تا انتقام اون منافقهایی که حاج آقا دستگیرشون کرده رو بگیره. با شنیدن این حرف دلها رو به جانم افتاد. بیشتر دلواپسیم برای صمد بود. میترسیدم دوباره اتفاقی برایش بیفته. من بد جوری همه را ترسانده بود. به همین خاطر همسایه ها به خانه ما نیامدند و رفتند. من هم در حیات را سه قفله کردم، حتی در توی ساختمان را هم قفل کردم و یک چهارپایی گذاشتم پشت در. آن شب صمد خیلی زود آمد. آن وضع را که دید پرسید: این کارها چیه؟ ماجرا را برایش تعریف کردم. خندید و گفت: شما زنها هم که چقدر ترسویید. چیزی نیست، بی خودی ترسیدی. بعد از شام صمد لباسش رو پوشید. پرسیدم: کجا؟ گفت: میرم کمیته کار دارم. شاید چند روزی نتونم بیام. گریم گرفته بود. با التماس گفتم: میشه نری؟ با خونسردی گفت: نه. گفتم: میترسم که اگه نصف شب اون مرد دار و دستش بیان، من باید چیکار بکنم؟ صمد اول قضیه رو به خنده گرفت، اما وقتی دید ترسیدم، کلت کمریش رو داد به من و گفت: اگه مشکلی پیش اومد از این استفاده بکن. بعد هم سر حوصله طرز استفاده از اسلحه رو یادم داد و رفت. اسلحه را زیر بالش گذاشتم و با ترس و لرز خوابیدم. نیمه های شب بود که با صدایی از خواب پریدم. یک نفر داشت در می زد. اسلحه را برداشتم و رفتم تو حیاط. هر چقدر از پشت در گفتم کیه، کسی جواب نداد. دوباره با ترس و لرز اومدم توی اتاق که در زدن. مونده بودم چیکار کنم. مثل قبل ایستادم پشت در و چند بار گفتم: کیه؟ این بار هم کسی جواب نداد. چند بار این اتفاق تکرار شد. یعنی تا می رسیدم توی اتاق صدای در بلند می شد و وقتی می رفتم پشت در کسی جواب نمی داد. دیگه مطمئن شده بودم یه نفر می خواد منو اذیت بکنه. از ترس تمام چراغ‌ها رو روشن کردم. بار آخری که صدای زنگ آمد رفتم روی پشت بام و همونطور که صمد یادم داده بود اسلحه رو آماده کردم. دو مرد وسط کوچه ایستاده بودند و با هم حرف می زدند. حتما خودشان بودند. اسلحه را گرفتم روبرویشان که یک دفعه متوجه شدم یکی از مردها همسایه این طرفی من آقای عسکری است که خانمش پا به ما هست. انقدر خوشحال شدم که از همان بالای پشت بام صدایش کردم و گفتم: آقای عسکری شمایید؟ بعد دویدم و در رو باز کردم. آقای عسکری که مرد محجوب و سربدیدی بود عادت داشت وقتی زنگ میزد چند قدمی از در فاصله بگیرد. به همین خاطر هر بار که پشت در میرسیدم صدای مرا نمیشنید. آماده بود از من کمک بگیرد. خانومش داشت دایمان میکرد.